أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اصطلاح حق نزد فقها با مصطلح از این واژه اندلا نزد حقوق دانان تفاوت داره، علارغم اختلافی که میان فقهاست و اختلافی که بین حقوقدانان هست. باز اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین معنای فقهی حق و معنای حقوقی حق، یه تفاوت‌های جدی بین اینها مشاهده می شود. مهمترین این تفاوت ها این است که از دیدگاه حقوقی حق به نوعی تعریف شده که شامل ملک هم می شود، یعنی چه بسا بتوانیم ملکیت را یکی از اقسام حق به حساب آوریم. لذا شما میبینید در مورد مالکیت معنوی یا فکری تعبیر حق مالکیت معنوی یا حق مالکیت فکری به کار میبرن، اما در منظر فقهی حق چنین معنای عامی ندارد که شامل ملک بشه. این مهمترین فارق بین تعریف فقهی و تعریف حقوقی این دوست. به هر حال از منظر حقوقی چون یه معنای عامی برای حق ذکر کرده اند، لذا ملکیت یکی از اقسام حق شمرده می شود. اما در میان فقها حق در برابر ملکه، نه قسمی از اقسام حق، نه اینکه ملک قسمی از اقسام حق باشه. و این باید در تعیین موضوع بحث مورد ملاحظه قرار بگیره. حالا ما با تعبیر رایج و شایع خیلی کاری نداریم. تعبیر شایع حق مالکیت معنوی است، اونم به این جهت است که اساساً این یک موضوع به اصطلاح حداقل جدید به شکل کنونیش و از دامن دانش حقوق و از میان حقوق دانان خب چه بسا وارد عرصه بحث‌های فقهی شده. لذا تعبیر حق مالکیت معنوی رو به کار میبرند، اما درست آن است که حق و ملک در برابر هم هستند. حالا چه بسا در جمع‌بندی نهایی به این مطلب اشاره بکنیم که حق و ملک هر دو از اقسام حکم وضعی محسوب میشن. خوب دقت کنید، ما سه تا اصطلاح داریم که باید توجه کرد و مخصوصا تفاوت بین دو اصطلاح از این سه اصطلاح موضوع رساله های متعددی قرار گرفته: حق، حکم و ملک. درباره حق و حکم حتما به یاد دارید مرحوم شیخ در بحث بیع و خیارات به مناسبت اشاراتی به این امر داشتن که فرق بین حق و حکم چیه. خود این مطلب و تفاوت‌هایی که یا برخی از تفاوت‌هایی که شهرت پیدا کرده، مثل این که حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاطه، اینها مطرح شده. شاید اولین بار از زمان مرحوم علامه این تفاوت مورد اشاره و تصریح قرار گرفت که حق چیزی است که قابل اسقاط، اما حکم این چنین نیست. حالا این که منظور از این حکم چیه؟ حکمی که در مقابل حق است حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. لذا حق به معنای خاص، حکم به معنای خاص مقایسه می شوند، نه حکم شرعی به معنای عام که شامل حکم وضعی هم بشه، چون خود ملکیت یه حکم وضعی است. زوجیت، ملکیت، اینا همه حکم وضعیه. حق شاید در نظر تحقیق خودش یک حکم وضعیست، منتها حالا یه بحثی در مورد احکام وضعیه هست که حتما مستحضر هستید. این که آیا احکام وضعیه مجعول مستقیم شارعند یا منتزع از احکام تکلیفیه هستند؟ شیخ انصاری نظرش این بود احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند و الا خود احکام وضعیه مجعول شرعی نیستن. در مقابل جمع دیگری و بسیاری با نظر شیخ مخالفت کردند و میگویند این ادعا نقض‌های متعددی داره. برای این که در یک جاهایی ما میبینیم حکم وضعی هست ولی هیچ حکم تکلیفی وجود ندارد تا منشأ انتزاع این حکم وضعی باشه. نمونه های متعددی را ذکر می کنند. لذا هم پاسخ نقضی دادن به مرحوم شیخ و اشکال نقضی کردند، هم پاسخ حلی. حالا جدای از این اختلاف که آیا احکام وضعیه خودشون مجعولند یا منتزع از احکام تکلیفیه هستند، این خب یه نزاعی است در جای خودش هم مطرح شده و بحث های فراوانی پیرامون اون در گرفته. اما وقتی ما میگیم حق و حکم چه تفاوت هایی دارن و میخوایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم، اولا منظور حق در اصطلاح فقهی است، ثانیا منظور از حکم حکم تکلیفی است، نه مطلق حکم شرعی که شامل حکم وضعی هم بشه. اونگاه ملک باز به این دو مفهوم اضافه میشه و بحث پیش میاد که آیا ملک یه چیزی است غیر از حکم و غیر از حق، که حتما همین طوره. ملک یک رابطه و نسبت و اضافه است که بین مالک و مملوک اعتبار می شود و این عند تحقیق منتزع از حکم تکلیفی نیست. ملکیت خودش مجعوله به این معنا که اعتبار شده. درسته شارع جعل تأسیسی در رابطه با این حقیقت نداره، شارع ملکیت را تأسیس نکرده، بلکه جعل شارع نسبت به ملکیت جعل امضایی است. یعنی اون چه که نزد عقلا اعتبار شده توسط شارع مورد پذیرش قرار گرفته، به رسمیت شناخته شده، نوع معاملات این چنینن، زوجیت، ملکیت و خیلی از امور دیگر. عقلا معمولا بین با ملاحظه اسبابی بین یک شخص و یک شیء یک اضافه و نسبتی اعتبار می کنن و بر اساس این رابطه و اضافه و نسبت به او حق می دهند که هر گونه تصرفی در این مال انجام بده، برای او یک سلطنت، چیرگی و قدرت تصرف نسبت به اون شیء قائل میشن. حالا اون اسبابی که موجب این اعتبار و اضافه و نسبت میشود، خب خیلیه. مثلا حیازت سبب ملکیت، هبه، بی و بسیاری از امور، عمدتا هم اینها عقلایی است. حالا شارع البته نسبت به بعضی از اسباب عقلایی ملکیت موضع گرفته و رد کرده. مثلا ربا یا قمار از دید شارع مردود و اکل مال به باطله، این سبب ملکیت نیست. غیر از برخی از موارد که شارع دخالت کرده و اون رو نپذیرفته، نوع اسباب و علل و عوامل ملکیت را به رسمیت شناخته. بنابراین شارع ملکیت را جعل کرده، لکن به جعل امضایی، امضا کرده. بله، جعل تأسیسی ندارد. و یه مواردی حالا در احکام تکلیفیه که جعل شارع مخصوصا در حوزه عبادات تأسیسیه، اما در عرصه معاملات بنای شارع بر امضاءه، الا ما خرج به دلیل. شارع نوعاً اون چرا که میان عقلا رواج دارد امضا کرده، لذا ما میگیم جعل، جعل امضایی است. چون جعل دو گونه است، جعل تأسیسی و جعل امضایی. جعل امضایی هم جعل، یعنی وقتی امضا میکنه اینم جعله. وقتی اعتبار عقلایی را امضا میکنه اینم جعل محسوب میشه. پس ملکیت یک امری است که به جعل امضایی جعل شده و منتزع از هیچ حکم تکلیفی نیست. مقایسه میان حق، ملک و حکم مخصوصا سنجش این دو، یعنی حق و ملک که اینجا بیشتر مد نظر ماست، همطور که قبلنم گفتم از این جهت اهمیت دارد که بالاخره ما میخواییم ببینیم در ما نحن فیه اون چه که به نام مالکیت معنوی شهرت پیدا کرده آیا از جنس حق است یا از جنس ملک. وقتی ما میگیم از جنس حق است، منظورمون حق در اصطلاح فقهی است نه حقوقی، چون حق در معنای حقوقی شامل ملک هم میشه، در حالی که ما اینها را در مقابل هم میبینیم. من اینا رو تأکید میکنم برای اینکه مطالب خرد نشه. گاهی در گفته ها و نوشته ها انسان مشاهده میکنه مطالب با هم خلط میشه. این که ما میخوایم ببینیم حق، این که میخوایم ببینیم موضوع بحث ما چیه، مالکیت معنوی که به همین عنوان شهرت پیدا کرده، آیا حق است یا ملک؟ بدانید که منظور از این حق در معنای فقهی است، نه حقوقی که اعم از ملکه. چون اگر اعم در نظر بگیریم دیگه ملکیت خودش یکی از اقسام حق شمرده میشه، در حالی که ما میخوایم ببینیم از این دو قسیم کدام یک در اینجا باید پذیرفته بشه. پس حق معناش معلوم شد. ببینید مطالبی که دیروز گفتم و البته یکی دو جلسه قبلش، حالا عمدتاً بحث‌های دیروز و اونچه که امروز میگم برای تنبه به یه مطلب بسیار مهمی است. پس منظور از حق همون معنای فقهی است که قسیم ملکه. همین حق که قسیم ملکه اما در یک جهت با ملک اشتراک دارن، و اون این که هر دو حکم وضعی محسوب می شوند و هر دو اعتبار عقلایی هستند، هم حق هم ملک. البته تفاوت‌هایی بین اینها وجود داره که اگر ما بخوایم وارد اونها بشیم خب یه مقداری بحث به درازا میکشه، ولی باید به آثار و ثمرات اینها اشاره بکنیم. هم حق به عنوان یک حکم وضعی است، چون یه اعتباری است در میان عقلا عند تحقیق. اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم چند دیدگاه در رابطه با حق وجود داره در میان فقها که ما اونا رو رد کردیم. حق نه به منزله سلطنت، نه مرتبه ای از ملکیت یا به تعبیر دیگر ملکیت ضعیف است، و نه اونگونه که محقق اصفهانی گفتند که حق به صورت مشترک لفظی است که معنای اون در موارد مختلف متفاوت میشه. ما این ستا رو نپذیرفتیم. طبعا للامام رحمت الله علی و جمع دیگری از محققین گفتیم حق عبارت است از یک اعتبار مستقل، چون حق یه ماهیت اعتباری مستقل، یه چیزی جداست غیر از ملکه، غیر از سلطنت. سلطنت اثر این حق شمرده می شود، یه ماهیت اعتباری مستقل. اون اضافه و نسبتی که از در ملکیت میگیم هم نیست. خب خود ملکیت هم یک اعتبار عقلایی است که عنوان حکم وضعی برش منطبق میشه. و شارع هم اون رو امضا کرده. هر دو اعتبار عقلایی، هر دو مورد تأیید و امضای شارع، منتها بین همین دو حکم وضعی تفاوته. ملکیت یه اقتضاعاتی داره، حق یه اقتضاع دیگری. خب ما عرض کردیم، این توضیحات رو برای این دادم، این که گفتم حق در اصطلاح فقهی با حقوقی متفاوته، ضمن این که خودش مطلوب است فی نفسه، عمدتاً مقدمه است برای نتیجه گیری ما. دقت فرمودید که ببینیم اینجا بالاخره ما به کدام یکی از این دو مقوله باید پایبند بشیم. مالکیت معنوی رو یه ملکیت بشن به عنوان ملک بشناسیم، یا به عنوان حق؟ چون این بحث مهمی است. بعضیا معتقدن اصلا علت این که بسیاری از فقها این امر را انکار کردن، برای اینکه نتوانستند ملکیت را اینجا تصویر بکنن. این مطلبی بود که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی به صراحت بیان کرده بود که علت نفی و انکار فقها نسبت به حق تألیف و حق نشر و حق اختراع و امثال اینها این است که اونها در واقع نتوانستند ملک رابطه مالکانه و ملکیت تصویر بکنن. ازا میگه اینا خیلی هاشون نفی ملکیت کردن، چون اصلا این تصویر ملکیت در اینجا براشون شاید اشکال مشکل بوده. خب این یه دیدگاهی است که اصلا نمیتونه ملکیت اینجا تصویر بشه، لذا ملتزم شدن به این که این یه حقه. لذا میگن حق تألیف، حق نشر، حق اختراع. ما این توضیحات برای این دادیم و گفتیم که در میان دیدگاه های هفت گانه در مورد ماهیت مالکیت معنوی و اینکه متعلق این مالکیت چیه، ملکیت نسبت به کدام یک قابل تصوره؟ گفتیم نسبت به بعضی از اقسام ملکیت ذاتی و تکوینی میتوان تصویر کرد، نسبت به بعضی از اقسام ملکیت اعتباری از اون هفت دیدگاهی که گفتیم. در مورد حق هم همینطوره. ما گفتیم حق یعنی همون اعتبار مخصوص مستقل که یک آثاری هم دارد، این نسبت به بعضی از اون دیدگاه های هفتگانه قابل تصوره و بر طبق بعضی از اونها قابل تصور نیست. و الا فی نفسه امکان ملکیت، یعنی یا به تعبیر بهتر فی الجمله امکان ملکیت و امکان حق بودن در مورد موضوع بحث ما کاملا وجود داره و به حسب مقام ثبوت هیچ اشکالی دیده نمی شود. خب یه مطلب دیگر باقی مونده که اون رو هم ما باید بهش بپردازیم و اونم امکان مالیته. ببینید اینا همه مربوط به مقام ثبوته. ما امکان ملکیت را و امکان حق بودن را بررسی کردیم. بر طبق دیدگاه‌های هفتگانه در مورد اون چیزی که متعلق حق معنوی یا مالکیت معنوی قرار میگیره، حالا امکان مالیت را هم باید بررسی کنیم، مخصوصا اگر بخوایم ملتزم بشیم به این که این یک حق است نه ملک. چون ما دو دسته حق داریم، یه دسته حقوق مالی هن، یه دسته حقوق غیر مالی. خب حالا اگر مثلا ما فرض میکنیم گفتیم اون چه در مال در بحث ما و در مسئله مالکیت فکری یا معنوی متعلق حق قرار میگیره، عبارت است از فکر و اندیشه یا ابتکار. خب آیا این یه حق مالی است یا حق غیر مالیه؟ این از اون جهت اهمیت مضاعف پیدا میکنه که مهمترین حقوقی که در مصادیق مالکیت معنوی یا فکری محل بحث و مبتلا به حقوق اقتصادی و مالیه. شما ببینید حق تألیف، حق نشر، حق اختراع، درسته حقوق معنوی داره، حق اخلاقی داره، این که انتساب این کتاب یا این اختراع به مؤلف یا مخترع باید حفظ بشه به نام کس دیگه شهرت پیدا نکنه، این باید تکریم بشه، اینا سر جا خود. اما عمده اون مالی است که به ازاء این حق میتواند دریافت کنه، مهمترینش اونه. بالاخره کسی که کتاب مینویسه حق تألیف الان مرسوم هم هست، باید بهش بدن. حق نشر مخصوصا حالا در فی زمان ناهازا این بیشتر مورد توجه قرار گرفته. قبلا خیلی چیز نبود، اما قانون داره الان، کسی میتونه بره به اصطلاح پیگیری قضایی بکنه. لذا یه مسئله مهم بررسی امکان مالیته. حالا ما چه این را حق بدانیم چه ملک، بالاخره باید ببینیم این مالیت داره یا نداره. اون فکر و اندیشه، اون ابتکار، اون اطلاعات، اون هیئت حاصله از فکر و اندیشه، این مالیت دارد یا ندارد؟ این مطلبی است که انشاءالله جلسه آینده باید بهش بپردازیم. الحمد لله رب العالمين.